دست شما درد نکنه. ممنون از شما. نه بالا با هم بودیم قدر شنوده حیث میکنم تا سو ندی درست نمیشه اشان ارادت داریم ای بابا این بزرگم میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بین مکتب عاشورا و مکتب امام عصر پیوندها و روابطی است که این چند شب عرض می کنم. آخه ببخشید با شما تعارف نکرد. این پیوندها به اندازه ای عمیق هست که قابل بحثه. ندیدم کسی در این مورد تحقیقاتی کرده باشه مگر اینکه بیشتر از روی حاله نه از روی استدلال. ادله ای ندیدم. عمدتاً حالات معنوی اشخاص هست که بسیار عالیه. بالاخره حالات اشخاص میتونه تعیین کننده باشه، مرزبندیه. من برای خاطر این که این بحث رو شروع کنم و بتونم جای ختم کنم امشب میخوام که آغاز بحثم محدث باشم، وسط بحثم مفسر، آخرشم فیلسوف، بالاخره جور در بیاد. اما حدیثی که در این رابطه هست این است که امام حسین علیه السلام خودش محدثه، می فرماید که من بر رسول خدا وارد شدم، عبی بن کعب در محضرش نشسته بود. فقال لی رسول الله، رسول خدا به من فرمود که مرحبا بک یا ابا عبدالله. خب کنیه امام حسین ابا عبدالله است دیگه. خوش آمدی، مرحبا یعنی خوش آمدی، خوش آمدی ابا عبدالله. بعد به ایشون این لقب داد، یا زین السماوات و الارضین، ای زینت آسمانها و زمین. فقال له عبی، و کیف یکون یا رسول الله زین السماوات و الارضین احد غیرک. گفت سوال من این است، چجوری شما ایشون رو میگید زینت آسمان ها و زمین در حالی که غیر تو کسی زینت آسمان ها و زمین نیست؟ این لقب منحصر در توه. حضرت رسول فرمودن که فقال یا عبی الذی بعثنی بالحق نبیگن، عبی جان اون خدایی که منو به حق پیغمبر کرد، ان الحسین ابن علی فی السما اکبر منه فی العرض، فرمود که مقام حسین ابن علی در آسمان بیش از بزرگتر از این است که الان تو زمین میشناسنش، چون در آسمان در طرف یمین عرش من دیدم، در طرف راستش دیدم که فإنه لمکتوب عن یمین عرش الله، نوشته که مصباح الهدى و سفینة النجاة، حسین چراغ راه هدایت است و سفینه نجات بشریت. حدیث طولانیه، طولانیش به خاطر اینه که یکی پس از دیگری امامها را نسل حسین را پیغمبر ادامه داد تا رسید به نسل حضرت مهدی صلی الله علیه و آله و سلم. به اینجا که رسید الله اکبر این جمله را فرمود، فرمود یا عبی، حالا مال امام زمان رو فرمود که بهی یونجی هم الله من الهلکه، به برکت امام زمان مردم از نابودی نجات میگیرن. و بالاقرار بالله و برسوله و به جمیع الائمه یفتح الله لهم الجنه، اگر اقرار به خدا و رسول خدا و همه ائمه کنید که مال شما رفقاست، خداوند برای اونها بهش را باز میکنه. بعد فرمود مثلهم فی الارض کمثل المسک الذی یستغیث فلا یتغیر ابدا، فرمود مثل ائمه علیهم السلام مثل اون مشکیست که وقتی که بوی خوشش پخش می شود به هیچ وجه قابل تغییر نیست. بعد فرمود که مثل قمریست که هرگز نور اون قمر خاموش نمی شود. این عبارات می رساند به این که پیام داده، یک نکته هاییست که اون نکته ها رو ما باید توجه کنیم. من تقریبا به شما عرض کنم که نمیدونم این یک جلسه رو همش رو بگم، ببینم چقدر میتونم برسم. اونجا که در اندیشه ما شیعه هاست تحول فکریست، یعنی اگر خاتم الانبیا آمده، اگر امامان آمدن، برای اینه که منشأ تحول فکری را ایجاد کنن، بابندگی، پویایی فکری بلوغترین انگیزه ماست، هیچی غیر از این نیست. ما ملتی نیستیم که عوامان حرف بزنیم، ما ملتی نیستیم که بدون دلیل صحبت کنیم، واقعا اینجوریه. تشکیلاتی که امامان ما ساختن بر پایه سبب قبی و مسبب عقباست، هرچه از سبب قوی تر باشه مسببم به مثابه همون سببه. شما این خورشید و این نور رو که نگاه میکنید، این الان سببش همین قدره، بیش از این دیگه روشن نمیکنه. اما خورشید فردا میبینید که تمام عالم رو روشن میکنه، اون سبب قویه. لذا هرچی مبدع فکری شما قوی باشه، قطعا محصولی که از این فکر برمیخیزد اقوا خواهد. هرچی عوامانه فکر کنید، نه واقعا اینجوریه، به جایی نمیرسید. من امروز در حوزه هنری تفسیر فکر میکردم، جالب این است که امام صادق علیه السلام رو گفتن چرا معاویه ابن ابی سفیان انقدر احمق بود، امام علیه السلام اصلا نفرمون نیست، امام فرمون علتش اینه که در مقابل استنباط خودش حرکت میکرد، میگو اینو من میگم، دیگه نمیگو اینو خدا میگه، علی ابن ابی طالب میگه، پیغمبر میگه، هر کسی بگه اینو من میگم، این آخرش هم دوچار احمقی میشه. امام بزرگوار این عبارت رو داره، واقعا امروز در تفسیر دیدم، این هشدار قشنگیه به همه طبقات، چه روحانی، چه مهندس، چه دانشگاهی. یعنی عاقبت الامر این میشه که آقا این از یک تحول فکری دم میزند، در حالی که مبادی تحول فکری رو اصلا نمیدونه چی چیه. اصلا نمیشناسه که بابا اون اسبابی که باید این منشأ فکری رو به وجود میارن از خودشون باید یه نورانیتی داشته باشن. اگر یه نورانیتی نداشته باشن چطور میتونن به دیگری نور بدن؟ اگر خودشون از یک زهد و تقوا و پاکی و علم نورانی و اطلاعات ماورایی نداشته باشن، خب اینا چطور میتونن شما جامعه رو حفظ کنن؟ نمیتونن جامعه رو حفظ کنن. جدن عرض میکنن، باور کنین. الله اکبر. خدمت عرض کنم که من گاهی با بچه ها عرض میکنم، در اون دفعه بود در دانشگاه، یک دانشگاه محترم که صحبت کردم، اون دختر خدمت و از که بلنش رو سوال کرد، گفت که نظر بنده اینه. از که نظر شما محترم نیست. گفت چرا نیست؟ گفتم چه نظر محترمیه؟ گفت آخه نظر من اینه. گفتم نظر شما در صورتی محترمی که شما بتونی خودت حفظ کنی. گفت مگه من خودم حفظ نکردم؟ گفتم نگاه کن به چه در نظر در صورتی محترمه که بتونیم خودمون رو نورانی کنیم. وقتی الان من مثلا میخوام تو عرفان برم کار کنم، خب برم پیش کی؟ پیش این آس خانوما؟ آه بی بی خاله؟ بابا من باید پیش آسرق قاضی آسلا وحچه پیش بزرگان. درست شما خیلی از رفقا عزیز دل من میگن آقا نظر در حوزه دین، در قلم رو به دین علوم رفتاریه. علوم رفتاری نمیشه هر کسی نظر بده. بله در علوم سنتی اشکالی ندار، شما در علوم سنتی نظر بده، بگو آقا جون من این دستگاه رو میخوام تعمیر کنم، این اسباب یدکی رو میخواد، اشکالی ندار، این ابزار رو میخواد. اما در حوزه دین یک بحثیه که آنچه که مهمه تحول فکریش حتما باید متکی باشه به یک مبدعی، اونم مبدع باید مبدع متعالی باشه. و نظام میگه هوالذی بعثه فی الامیین رسولا، هوالذی میگه بابا این بعثت انبیا مال بچه ها نبود، مال حتی آدم ها نبود، بعثت انبیا مبدعش به کجاست؟ هوه، خدا فرستاد. همین خیلی عجیبه، خدا خالقتون ربتون فرستاد. و من متاسفم چرا ربوبیت رو از غیر خدا میگیرید؟ مبادی رو چرا اشتباه میرید؟ علت هستی که مبادی رو اشتباه میرید برای اینکه این تحول فکری شما تحول فکری نیست. این مقدمه فلسفی رو برای چی گفتم؟ برای خاطر اینکه میخواستم عرض کنم که یه جمله ای رو افلاطون میگه، افلاطون میگه که ما خواب نوشته ها رو خوندیم دیگه، افلاطون خیلی قشنگ میگه، میگه تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدر یک فضیلت اخلاقی ارزش نداره. یعنی انسان کل مخازن طلا رو به دست بیاره ولی آدمی باشه عصبی، آدمی باشه که نمیتونه با زنش بسازه، آدمی باشه که نمیتونه با کارگرش بسازه، شخصی باشه که بخیل باشه، حسود باشه یا حریص باشه، میگه آقا تمام این معادن و ذخایر و طلایی که داره ها هیچ ارزشی نداره. چرا؟ چون ارزش اخلاقی نداره. ارزش اخلاقی مهمتر از هر مسائل مالی است. یک کسی به محضر امام صادق علیه السلام عرض کرد که عجب حرفی زدی ها، چقدر حرف جالبیه، حرف شما مثل طلا ها، مثل طلا. فرمود نه 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 اینجوری نگو، حرف ما چی به چرا با امور مادی میسنجی؟ طلا مادیه، حرف ما مایه تحول فکری بشره، اندیشه های انسان را عوض میکند، اصلا به انسان شاخص میدهد. اونجه که باعث شده است من متوجه بشم بابا همراه من جوان تازه داماد یه خانم برهنه راه میره، خوب پوشش نداده، این یقینا بدانید مبدا تحول فکری ندارم، مبادی تحول فکری من سوال رفت. جدی میگم، این که میگم آجون من چه اشکالی داره تو خانواده بشینیم با هم دیگه با هم دست بدیم نامحرم محرم. نه نه این دقیقا برمیگردد به همون است که میگه اکثرهم لا یعقلون. قرآن میگه اکثرهم لا یعقلون. این واقعا اینجوریه. این عقل عقل اشراقیه نه عقل تحصیلی. شما عقل تحصیلی دارید، ممکنه مهندس بشید، ممکنه پزشک بشید، اما عقل اشراقی ندارید. عقل اشراقی یعنی چه؟ یعنی تحول الهی رو درک نمی کنید. تحول الهی کدومه؟ درک تحول الهی مهمتر از تحصیله. این رو هم فقط باید توی یک حوزه درس بگیرید، با اون حوزه قرآن، با اون حوزه اخلاق. انسانهای بزرگوار، این حرفها حرفاییست که ما نمیزنیم. بسیاری از بزرگان در نوشته هاشون دارن. حالا که فهمیدید این عبارت رو با این تحلیل، الان میام بخش قرآنی و روایی ما. بخش قرآنی و روایی ما چیه؟ من یه مقداری فکر کردم چرا سید الشهدا رو تو این همه لقب ها فرمود زین السماء والارض؟ برای خاطر اینه که در قرآن داره الله نور السماوات والارض، نور آسمان و زمین کیه؟ خداست. درست. قرآن از اون طرف میگه انا زینا السما، ما آسمون رو زینت بخشیدیم. درسته. این دو. از اون طرف زینت آسمون و زمین رو میبینیم چیه؟ ستارگان، خورشید، کهکشان‌ها. بسیاری از خدمت رو عرض کنم درگیری کرده با تمام افق کرات. خب این کرات همه آسمونه، تمام اینها رو حدوداً خدمت کرات بیشماری است در هر کره ای، 4000 کره هست. اینا رو من در شبای ماه رمضان علم نجوم پارسال بحث کردم، این خدمت هر کره ای باز هست. خب من اینو میخوام عرض کنم، تمام اینها آسمان و زمین هستن. چرا آسمان و زمین هم؟ امام رضا علیه السلام فرمود دلیلش اینه، هر کدوم از اینها یک راهی رو هدایت میکنه، هر کدوم از اینها یک مبدعی میشه برای تحول فکری جامعه. امروز اگر کپلر در اومد به خاطر اینه که مریخ داشتیم، اگه مریخ نبود که کپلر درست نمیشد. اگر امروز انرژی و بایستگی انرژی مطرحه، برای خاطر اینکه بین خورشید و قمر زمین فاصله میشه در حرکت، در مدار حرکت. اگر امروز نگاه میکنیم میبینیم آقا ستاره جده میتونه قبله رو مشخص کنه، چون ستاره جده نزدیکای مغرب میره سر کعبه. علتش چیه؟ علتش اینه که در واقع میخواست بگه آقا این تک تک این ستاره ها گفتم زینت آسمانه، به خاطر اینکه میخواست به شما بگوید هر کدوم یک هدایتی میکنه، راهی رو نشون میده، هر کدوم راهی رو نشون میده. منتها من به شما بگم حتی تو بدنتون راه نشون میده. مزاج راه چیه؟ راه تشخیص درمانه. عزیز من، اگر مزاج شما به 28 درجه برسه تشنگی مرگه. اگر مزاج شما 14 تا بین 18 باشه توازنه، توازن بدنه. اگر 18.5 تا 19 بشه فشار میره بالا، بعد میبینی سنکوب داره میکنه، داره از دست میره. اونچه که تمام اینها درد برای شما مدیریت میکنه، تا دندون در نیاد که انسان نیاز به پزشک نداره، تا چش در نیاد که انسان به سمت پزشک نمیره. اساساً تمام جهان طبیعت و تکوین برای شما مبدع تحول فکری است. بالندگی میاره، پویایی میاره، تجلی بسیاری از آکادمیک علمی رو درست میکنه. خب بشر اینها رو اگر میخواد بفهمد، اینها رو بخواد بفهمد، نیاز دارد به این که فراتر از اینها یک راهنمایی قرار بگیره. همون توضیح که خورشید راهنماست، ستاره ها راهنماست برای دریانوردان، برای ماهیگیران، برای کی و کی راهنماست. فراتر از اینها یه نفری باید بیاد
این راهنما بودن اینا رو بشناسونه به ما. اون کسی که باید بشناسونه کیه؟ ولذا دست گذاشت رو سر امام حسین علیه السلام، فرمود این نه تنها زینت آسمانه، زینتی چیه؟ زمینم هست. یعنی اگه میخواید تو زمین راه برید کلتون به دیوار زلالت و گمراهی نخورد، نیازی به حسین دارید. اگر میخواهید در زمین راه برید چشم شما به غی یعنی ضد رشد نبیند، نیاز به سید الشهدا دارید. این عمق فکری رسول خدا بود. واقعا هم اینطور شد. ما تو ماجرای کربلا یکی پس از دیگری الله اکبر دیدیم منشأ تحول فکری بشر شد اینه. من در همه این قضاوت ها دیدم صفحی ساله نهج البلاغه داره، این سنیه، ذیل خطبه 220 برمیگردد میگوید که به نظر من اگر کسی بخواهد زینت آسمان و زمین بشود باید خدمت و چهار خصوصیت داشته باشه. یک، باید حتما عالم به ماورا باشه. دو، باید تفکر ماورایی داشته باشه. عجیبا، این همیشه ما میگیم، تازه اینا دارن رسیدن. کسی که تفکر ماورایی نداره نمیتونه. سه، باید نفوذ در اسرار الهیه داشته باشه. اگه نفوذ در اسرار الهیه نداشته باشه بازم نمیشه. عزیزان من، با تهذیب نفس میشه انسان به اسرار خدا رسید. با کنار زدن گناه میشه به اسرار خدا رسید. با اینکه انسان محیط بر عالم نفس بشه یقینا محیط بر دیگران میشه، راهنمای دیگران میشه. بعد گفت شعار و به کفها عن شهواتها، باید شهوتشو کنترل کنه. اگر شهوات و خواستهاشو کنترل نکنه نمیتوانن. یه دونه چشم برزخی رو مرحوم آقای بهاءالدینی نوشته تو کتابش، یه دونه چشم برزخی رو نشون داد به شاگردانش. یکی از این شاگردانش برگشت گفت آقا شما چجوری به این مقام رسیدی؟ ایشون برگشت گفت هر کجا نفس من گفت فلان کارو کن، من گفتم نه نمیام. یعنی خلاف نفسم رو انجام دادم. خب اگه خلاف نفس رو انجام بدی چی کار بکنی؟ گفت رشد عقلانی میخواد، بصیرت میخواد، ادراک درونی میخواد. اگر این رشد عقلانی نباشه من این رو باید حتما ضمیمه کنم بهش، این نباشه دیگه هیچی. دوستان عزیز من، این برهان بنده بود. پس زین السماء والارض، یعنی حسین مبدأ تحول فکری بشر است. آقای دادستان همین تهران اون شب که آمده بود توی جلسه خدمت رو عرض کنم که حقیر، اون شب بعد از اون جلسه میفرمودن که من امروز برام جاله هشتم محرم بود، میگو امروز جالب بود خدمت رو عرض کنم که از آمار که میگرفتیم از دادگستری بعضی از قضات ارجای پرونده نداشتیم. گفتم جدی؟ گفت بله. گفت یعنی دادگستری مدیر کل باید ارجاع بده پرونده رو به افراد بشوه. گفت امروز یکی از مدیر کلا به من زنگ زد گفت آقا پرونده اصلا نداری. یعنی سید شهدا تو این هشت روز چیکار کرد؟ این غیر از اینه این زینت آسمان و زمینه؟ این منشأ تحول فکریست؟ این اگه نگه دارید خوبه. اگر این رو حفظ کنید، تبدیل به نماز صبح بکنید تو مسجد، تبدیل به حضور در نماز شب بکنید تو مساجد، تبدیل به حالات معنوی بکنید تو این فضاها، بسیار عالیست. شما تازه میتوانید به اینجا برسید. من امروز یه مقاله ای از استادم که آمده بود خواستم تحقیق میکردم، از شیخون الاستاد علامه حسنزاده آمولی رو میز من، الان رو میز چیز من، از صبح ساعت 8 شروع کردم تا ظهر کشید. اونقدر زیبا این استاد گفت تحقیق بشه چاپ بشه، اونقدر زیبا درباره قدرت معنوی صحبت کرد. الله اکبر، قدرت معنوی. حالا من اون شاخص رو میگم. در اونجا ایشون ادعا کرد اگر قدرت معنوی شما در خودتون و نفستون و بیرونتون اگر این قدرت معنوی حفظ بشود، به شما میگویم قدرت معنوی قابل تعالیه، قابل رشده، قابل رشده. اگر این رو بخواید رشد بدید، میگه به نظر من اینه که فرشته میشود، پیام غیبی میده. بعد ایشون اونجا میگه که منو ردم نکنید، با این ساده مینویسه منو ردم نکنید، من از عرفان نگفتم، من از محی الدین نگفتم، اونجا میگه من از بوعلی نگفتم، من اونجا واقعا لحظاتی فکر کردم، استاد چرا اینجوری میگه، من از این نبودم، از این نبودم، نوشتش میشه من بود، خدمت رو هست کنم که هنو داره تموم میشه. بعد جالب توجه این است که چیه؟ من از کی گفتم؟ میگه من از سوره مبارکه انفال آیه 2 گفتم. انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. بعد داره و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا. وقتی قرآن رو بر اینا مؤمنین میخونید، میبینید آقا رشد تکاملی اونها، قدرت معنوی اونها فزونی پیدا میکند، در یک مقطع کوتاه قرار نمیگیره. پس معلومه که قرآن خونهای ما اگر رشد معنوی پیدا نمیکنن، آقا جان نوش اونجا، اگر نتونستن به چشم برزخی و باطن برسن، معلومه که هنوز به اون تولیت آیات اون نرسیدن. چون اگر به قول ایشون اونجا یه بحث فلسفی کرد، گفت حتما باید تالی و مقدم با هم، خدمت رو عرض کنم که صحت داشته باشه، چون اگر تالی فاسد باشه مقدم فاسده. معلومه که آقا من اگر زادت هم ایمان هم نشدم، معلومه تولیت علیهم آیات همم. بعد من اونجا زینویس کردم برای آقا، گفتم آقا جان عجب خوب فهمیدی، ولی اینم بد نیست اضافه بشه، اصلا مأموریت اصلی پیغمبر، همه بگیم ها، ببین یادتون بیاد مأموریت اصلی پیغمبر چی بود؟ تلاوت آیات خدا بود دیگه. کجا؟ سوره مبارکه جمعه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم. بعد نتیجه چی بود؟ نتیجه یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. در واقع میخواد بگه آقا محور ایمان شما تلاوت آیات است، هازا اولا. نتیجه تلاوت آیات قدرت معنوی است، هازا ثانیا. پس قرآن خونای ما اگه قدرت معنوی پیدا نکنن، به خاطر یه شهوت جنسی رویشونو ببالن، به خاطر یک نگاه ولامحرم خودشونو از دست بدن، این معلومه که نتونست به اون مقام برسه، یعنی نتونست برسه به زادت هم ایمانا، آقا نتونست. بعدشو یه شعری هم اونجا آورد که وای وای شعر خودشه، 8 بیت، حالا من یه شب براتون میخونم، خیلی قشنگ. اینا واقعا عجیبه. اونجه که باعث میشود انسان به کرامت معنوی برسد اینه، آیان چمیت خیلیه بید دیگه، یه طوری که آقایین دارم فشار میان از صلوات خط کنیم. من این تحلیل و این شباب براتون میکنم، بعد ببینید آقا درسی که پیغمبر میدهد چه درسیه، پیامدی که میخواد ایجاد کند چه پیامدیه، قرش فکری بشر و در مبدع تحول میداند، نه تحول. ولذا اینجاست که میفهمیم هر تحولی تحول نیست، اینجاست که میفهمیم اون تحولی تحول است که سببش اقوا باشه، مبادی تحول اقوا باشه، اگر مبادی تحول اقوا نباشه نمیشه به قول افلاطون، ما نمیتونیم بهش برسیم. چشمم آزاد، گوشم آزاد، زبانم آزاد، به قول استاد جان مراحل ذهنی من مشوش، همه چی در هم ریخته، بعد بنویسم با یک واژه عرفانی لفظی خودم من به جبروت حق رسیدم از کجا؟ من به آهوت خلقت رسیدم
به چه دلیل؟
آقا من رسیدم به افق و نور.
بابا خیاله، با قول آقا خیاله، اینا اینجوری نیست.
پس زینت آسمان و زمین حسین یعنی چه؟ یعنی راهنمای بشریت، یعنی چراغ هدایت انسانه، یعنی همون تولیت علیه ما آیات همه، یعنی درست محور آیات بشریت همیشونه.
باید نگاه کرد ببینیم این محوریت حفظ می شود یا نه.
اون وقت جالب این است که همین محوریتی که الان 45 دقیقه براتون تحلیل کردم، همین محوریت 4 سبب داره.
بیتیوانه می کنه آدم، چقدر قشنگه،
واقعا آدم رو عشق میده. همینا 4 محور داره، اشاره به 4 محور تحولی. الله اکبر، فردا شب ادامه بدم بهتر، میترسم عجله بشه. 1. عصمت.
عصمت برای ما هم میاره. بله آقایان، در صابریاس تو مقدمه صابریاس نوشته صابریاس به مقام عصمت رسید. آقایان، عزیز دل من، امام زمان به شیخ صدوق نامه داد، گفت این شیخ مفید من گناه کردن رو بلد نیست. نامش هست، موجوده.
یعنی اگر تحول فکری ما به گونه ای رسد که عرض کردم به مبادی عالیه حکمت عقلانی وصل بشه، انسان به ثمر میرسد.
جدی میگم، انسان به ثمر میرسه.
اگر این انسانیت انسان دیده بشود، اگر این نورانیت انسان دیده بشود، اگر شهوت انسان فقط دیده نشود بلکه همون شعار الهی حبل کمال الانقطاع اهی و ان ابصار قلوبنا به ضیاء نظر عایده دیده شود، انسان به حجت میرسد، از فطرت نور میشود. ببخشید اصطلاح میگم، اینا رو بعدن بچه ها فکر میکنید، از فطرت نور میشه دیگه، فطرت میره کنار. من الان خودم شدم الان حجت.
باور کنین چوری، یعنی اون قدرت ملکوتی بر میگذه به اینجا. الله اکبر. دوم جهل زدائی، سوم اخلاق، چهارم رهایی از تمایلات درونی. عجیبه ها.
الان حساب بکنید ببینید انقدر ریشه های فکری اینه که یک شخصیه تو سفینه البحار جلد 1 صفحه 477، چون این حدیث عمدن آدرس دادم که بعد فراموش نکنم، یادم میره اون وقت میگن آجا کجا گرفتی. ببین خیلی جالبه، بعضی ها مردم تحجم میکردن 3 سال در موسم حج، مراسم حج، چرا امیرالمومنین پس از رحلت پیغمبر میاد اعلان میکنه هر سالا اعلان میکرد، میگفت که میفرمود که مردم موسم حج، خب همه هستید، هر کسی از رسول خدا طلبی داره بیاد تا بهش بدم.
عجیب.
به هم دیگه یه یهودی، این حاجی که برگشت به خدمت هست که شهر خودش، یه یهودی خب بالاخره همسایه بود دیگه، آمد و به عنوان اینکه زیارت بود، خب طبیعی آدم همسایه ها میان نیرن، آمده بود خدمت رسی پیش ایشون. بعد خدمت یهودی بهش گفت چه خبر، چه چیز جدیدی داری؟
گفت حرف جدید من اینه که از اون روز تا حالا همچنین تو فکرم. گفت چرا تو فکری؟ گفت این علی ابن ابی طالب، گفت بله اسمش توی تورات و انجیل ما آمده. گفت این علی ابن ابی طالب امسال توی منا اعلان کرد، توی کعبه تو طواف اعلان میکرد، میگه هر کی از رسول خدا طلبی داره بیاد از من بگیره. گفت مگه رسول خدا هم بدهکار کسی میشد؟
و علاوه بر این که او که عصمت مطلقه، چرا ایشون اینو اعلان میکرد؟ این چرا ایشون اینو اعلان میکرد؟ بعد میگفتش که یهودی بلافاصله میگفت همینجور فکر میکرد. رفت منزل، وقتی که رفت منزل الله اکبر، فردا خدمت و از آمد پیش ایشون گفت میتونی آدرس علی رو بدی؟ گفت آدرس علی مدینه، اون کوچه، کوچه بنی هاشمی‌ها. گفت من میخوام برم مدینه. گفت چیه؟ گفت من میدانم، میدانم این خدمت رو از کن امامه. گفت از کجا میدونی امامه؟ گفت رفتم به تورات مراجعه کردم، گفت ایشون انقدر عادله، اونقدر عادله که از عدل ایشان مردم منکر میشن. یعنی اگرم او رو انکار کردن به خاطر زیادیه چیه؟ عدله. چرا؟ چون دیگران نمیتونن اینقدر عادل باشن. گفت این یقینه امامه، من میخوام بهش ایمان بیارم. بعضی نوشتن این در چنگ سفن بعدن جهیش شد. این چه خزیش ها الاخر، یعنی یه عمل. حالا فهمیدی چرا علی زینت آسمانه؟ چرا گفت الله نور و سماوات و الارض منم؟ حالا متوجه شدید؟ آقا از این نور بالاتر؟ از این نور حکمتش بیشتر و بهتر؟ چتی میگم؟ یه جوری چراغ راه هدایت میشون که بر میگرده آقا یه یهودی تونم فرسنگ ها راه دور به خاطر یه عمل امیر المؤمنین مؤمن می شود، ایمان می آورد. ای ساختار عظیم خلقت، چرا همگانی نمی شوی؟ چقدر زیباست که همگانی شوی. جوجرداغ میگه ای ساختار عظیم خلقت، من گله می کنم از دنیا، چرا هر 100 سال یک علی نمی آری؟ چرا از قرنی علی نمیادی؟ علی که به عقلی و زیغ فاضی و لسانه منطق و خردش بی نظیر است. حالا میخوام یه چیزی شما رو یاد بیارم، همه تون خیلی آخه بخش عظیم شما رفقا هفتگی جلسه اید دیگه، نهج البلاغه رو برای شما شروع کردم از اول. دوستان عزیز من، یه چیزی میخوام یادتون بیارم و اون اینه که الله اکبر، از امام زمان سوال کردن شیعه باید چی باشه، چی باشه؟ امام و موشیه باید به حدیث امام صادق علیه السلام عمل کنه. گفت کدوم حدیث؟ کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. حالا فهمیدی؟ وقتی امام زینت آسمان و زمینه، یعنی شیعیان و پیروانش هم باید حواسشون جمع باشه، زینت آسمان و زمین باشن. ولذا من هشدار میدهم، این هشدار بنده رو جدی بگیرید. نمیخوام بگم از روی علم غیب است، ما این چیزا نداریم، ولی اون چیزی که ما میخوام عرض کنم با تجربه من هست. عزیز دل من، الان ایران دو قطبی شد، یک قطبش زنهای شاذلی هست، یک قطبش خدمت کم حجاب هست. از اول هم بود، حتی زمان پیغمبر هم بود، بله اون زمان هم حضرت ناراحت بود از دست کم حجاب ها. ولی نباید جنگ کنید، نباید درگیر بشید، با حجاب های من باید زینت بشن، اخلاقشون، ملامشون، زندگیشون به صورتی باشه که اونها رو هم جذب کنن. این یک نکته. لکن غربیا با پخش کردن ماهواره ها، راحت بهتون بگم نقطه سوم رو میخوان ایجاد کنن، قطب سوم. قطب سوم باید این زرنگ باشی، اینو باید دولت یه قانونی نصب کنه و وقف کنه. رکن سوم و قطب سوم برهنگی زن هاست. این خیلی سخته، اینو نمیتونیم جلوش بگیریم. الان هنوز به بهرهنگی نرسید، منتها خیلی محدود، فراگیر نشد. اونجا که سوریه رو نابود کرد به خاطر همین سه قطبی بود. سوریه یک قطبش با حجاب بودن، یک قطبش کم حجاب، قطب سومش کاملا بی حجاب برهنه بودن. من این عزیز دل من شهر به شهر میرم صحبت میکنم، با اینکه شهر استاد ما توصیه میکرد زیاد بیرون نرید، ولی میرم الان دیگه خدمت رو عرض کنم که عزیزان من، عمر من تو این راه بذار بره. اینو به عنوان دوستانه عرض میکنم، نگذارید خونه هاتون به برهنگی برود. اینو نمیگم با زدن، نه نه اینا نداریم ما، با فوش دادن، با ضرب، نه آجان من، با حجابامون. اگه طلاق تو با حجابامون کم بشه اونا حیا میکنن. اگر زندگی معنوی ما سرشار از محبت و عشق و حیا باشه اونا متوجه میشن، گرایش پیدا میکنه. متاسفانه الان یه بلیه‌ای که داره اتفاق میفته و هر روز ما تلفن داریم، دفتر میان، هیئت میان، اونجا که من گرفتارم، مسجد آجا انصاری هم که بودم همینجور گرفتار بودم، بین شما بچه مذهبی هست، سازش نیست. عزیز دل من 400 تا سکم بکنی وقتی ناسازگاری بشه حق نمیکنه، 5000 سکم بکنی ها وقتی ناسازگاری بشه حق نمیکنه، اینقدر اذیتش میکنه تا طلاقشو میگیره. نری تو این مهریه‌های سنگین. آقا جان من جدی عشق میکنم، باور کنید من نمیرفتم، اگه برای پسرم زن گرفتم نمیرفتم. مجموعه سکه 14 برای بچه هم همیتون، زندگی هم خشنگ. آقا جان ما همون شب هم یه دوتا اتاقی همسایه با خودمون یک شامی دادی. آقا چه حتماً باید من 10 میلیون بدم برای فلانجا؟ آقا کی گفت اینا رو؟ باور کنید بسیاری از اسراف هاست که زندگی شما را داره از بین میبره، بسیاری از تفسیره هاست. ببین ان المبذرین آیه داره، ان المبذرین کانو اخوانش شیاطین، مبذرین و مصرفین برادر شیطان هست. و معناش چیه به قول استاد آتیل جوادی آمولی به لحن آقا جان بگم؟ به قول آقا پس بنابراین معلومه که شیطان در عروسی شما نفوذ میکنه. الله اکبر، خیلی عجیبه، عجب برداشت قشنگی کرد از آیه. چجوری گفت نفوذ میکند؟ با این آیه برداشت کرد، و اخوانهم یعمدونهم فی الغی، و اخوانهم سوره مورک عرافه آخر آیه است، و اخوانهم یعمدون فی الغی. بلو قادر اینگه شیطان وقتی برادر شما بشه شما رو میکشونه به سمت غی، غی یعنی گمراهی. اخوانهم یعمدونهم، بیاد بچه هاتونو بیاد نصیحت کن، بچه های نیرو هوایی، حتی اون خانوم ها رو، همه رو نمیدونم، تمام ضربات و آسیب هایی که میخونیم به خاطر این قرآن نمیدونیم. استفاده از قرآن برای ما سخته، استفاده از نهج البلاغه برای ما سخته. باور کنید مبانی معنوی را، همه رو میگم داخل و بیرون رفقا، مبانی معنوی رو خوب بشناسید، حیات معنوی رو خوب بشناسید. خواهشم اینه که الان هوا خنک شد، خدمت اون قسمت هم که آیون گفتم ما میبندیم که بستن، خانم ها رو خدمت رو از اون بیرون فرش کنید، با خانماتون کار دارم. دوستان عزیز من هر شب خانماتون رو بیاری، حالا بالا جا ندارن، اون خدمت بیرون فرش کنم با اینا حرف بزنیم. اشتباه میکنید، غیظه بر شوهر یا غیظه شوهر بر همسر در روایت داره اول کسی که ناراحت میشود خداست، غضب خداست. یعنی بابا ما اول فکر میکردید زندگی درستی رو الگو برداری میکردید، معنی نداره این غضب، معنی نداره این فریاد عزیز دل من، معنی نداره این مسائل کمرنگ خودتون. پس اگر بحث زینت است فقط امام حسین نیست، فقط اهل بیت نیستم، مدارج زینت را آنچنان در سیر سعودی شروع کردن به قوس نزول رسوندن، از قوس صعود به قوس نزول، قوس صعود پیغمبر امام اهل بیت، قوس نزول ما شیعیان. یعنی شما هم در قوس نزول که شیعیان هستینا، شما هم کونو لنا زینا.
خدا شاهد، آدم اصلا بعضی جاها الله اکبر نمیتونم اسم ببرم، آخه نمیشه. امروز یکی از مراجع اعزام کارم داشت، یکی از ساعت حدود 10:11 بود که خدمت رضی، یکی از آیات اعزام زنگ زد گفت که آیا حدی اون میگو بله، گفت آه خدمت فلانی بودم، نمیدونم چی کارت داد، الان برو. گفتم الان آقا هم درونه؟ گفت نه منتظر. من رفتم، خیلی بزرگ مهده، همه مریدش هستی. من رفتم، آقا جان من رفتم خدمت ایشون، دو سه نفر از علمای دیگه بلادی که از علمای بزرگ اصفهان بود و یکی از علمای دیگه بودند و از تهران آمده بودند، حالا کارهایی داشتن، از هوافضای سپاه اومده بودند و خب کارهایی داشتند و بعد من رسیده بودم و به من گفت عجله داری؟ گفتم نه، نماز ظهر میتونم خدمتون باشم. گفت پس نماز ظهر، بعد از نماز ظهر کارت دارم. چشم. بعد از نماز ظهر خدمت رو از گرامت لبی بود که فرمایشی داشتن که برای خدمت ولی جایی بود که برم برایشون. گفتم چشم. بعد که من اینو میخوام بگم، به خدا قسم هر روز که الانوزه محوه در این عمل کردین آقا، الله اکبر، آخه باور کنه اینجوری زندگی چه قشنگه. تو این فاصله ایشون رفت بیرون، من فکر کردم مثلا یک آبی میل داره، یه چیزی میل داره. تو نگو رفته کفش منو بیرون ردیف کرد، من اصلا موندم، با همم چی لرزید، خیلی به شرادت دارم. گفتم ای کاش همونجا یه انگوش اینجوری کردم، همینجا خوش فهمید که من فهمیدم، عشق تو چشم جمع شد، بچه ها عکس گرفتم، بچه ها دفترش. گفتم ای کاش مردم نسبت به همدیگه از تو یاد میگرفتن. دو کلاس تحصیل کرده حاضر نیست تواضع کنه، دو قرون یک کلاس سرمایه داره حاضر نیست که تواضع کنه، اما شما این همه مقلد داری. برگش چیزی نگفت، فقط این حد گفت، گفت پیغمبر، میخواستم به حدیث پیغمبر عمل کنم، پیغمبر فرمود به بهترین وجه مهمانم را پذیرایی کنید، این عبارت، خواستم به نظر پیغمبر عمل کنم، یعنی خودنمایی. اینم به من حالی کرد.
به قول افلاطون اگر میلیون ها طلا و جواهر داشته باشی ولی ارزش اخلاقی نداشته باشی، یا هیچی. این ممکنه این مرد تقلید خونه اونجنانی نداشته باشه، من دیدم خونه شو دیگه، ممکنه اونجوری خدمت از سرمایه نداشته باشه، فرد بمیره همه چی رو باید واگذار کنه، با حوزه بره، بچه‌هاش هم نمیتونن ارث ببرن، اما ارزش اخلاقیش اینه که همیشه تو ذهن من مونده، هیچ وقت از کنار نمیره.
خواهشم اینه دوستان، ببرید ارزش اخلاقی رو.
دوستان فقط حدی نباشه اینجا من بگم،
دوستان هیئت وارد میشید کنار همدیگه سلام بکنید، بلند شید، من بارها تو دست اخلاقم میگم، رفاقت کنید، منزل همدیگه برید. آقای عزیز دل من، آقا عزیز دل من، خیلی مهمه، الله اکبر، اون بیان نورانی امام عصر برام خیلی جالبه. حاج میرزا علی اکبر تهرانی، حاج میرزا علی آقا، این مرد بزرگ، میگه کوچولو بودم، حدودا خدمت تو هستم 10 سالم بیشتر نبود، بابام از شما شبدالعظیم زندگی میکردیم، آمدم توی منزل توی مغازه بابام، گفت که میخوام برم پینه‌دوز سر بزنم، آمدم تو مغازه پینودوز، دیدم پینودوز میگه که یه خورده زودتر میومدی به بابام، میگه یه خورده زودتر میومدی. گفتم مگه چرا؟ گو الان آقا اینجا بوده. من یواش به بابام فشار میدادم، گفت آقا کیه؟ گفت بد میگم
گوه آقا اینجا بوده، این نقلو میبینی، این نقل اینجا آقا آورده، این نقلو بعد خدمت کرد، گفت حاج میرزا علی اکبر رو داره میاره اینجا، این باید فقیه ما بشه، از این نقل بهش بده. آقا هم اینجوری آخه، آقا مونه چه خوبه، مولا مون چه خوبه. جدی میگم دوستان، مولای بزرگی داریم که بابا مقلدینش اینجوری میشن. ولذا سعی کنید به کرامت اخلاقی برسید، به رشد فکری برسید. بابا خدایی نکرده میتونید زندگی کنید که اصلا عصبی نشید، میتونید زندگی کنید هیچ گونه توهین نکنید به هم دیگه، در شدیدترین مواقع تصمیم بگیرید درست زندگی کنید. عزیزان من خوب توجه کنید به این قسمت. من عرضم تمام، عذرخواهی میکنم از مداح عزیزم، یه وقتی خدمت و فرصتشم خب محدود، حتما جلسه بعدی داره. در هر صورت خدمت خیلی واقعا عرض میکنم از همه آقایون علما حضرات من عذرخواهی میکنم، دونه دونه باید اسم ببرم، رفقا، بزرگان، رفقای عزیز من، تجار محترم، دبیران، عزیزان، اساتید دانشگاه ها، رفقا، خادمتون هستم. باور کنید بی تصمیم میگیریم، قشنگ در این دین داریم ما. من باور کنید اگه ما بریم و به این سمت ها که رفتیم، خیلی جاها موفق شدیم، خیلی جاها موفق شدیم، موفق تر از اینم خواهیم شد. ما باید خدا همدیگر رو تذکر بدیم، همه باید به جای اینکه پای همدیگه خالی کنیم، ما باید عزت همدیگه رو ها بالا ببریم. این لفظ که میگن، میگن پای همدیگه رو، به قول آقای جوادی اینو نگید، بگید ما میخوایم عزت همدیگه رو ببریم بالا. همسایه عزت همسایه، آپارتمان عزت پایین تر، طبقه طبقه بالا. اینا خدمت تو از ارزشی است که میتونه به تمام معنا این ارزش رو داشته باشه. من یه آیه ای از چی فکر میکنم از ذهنم رفت، قرآن ندارم وگرنه براتون میگرفتم، اولش از خدمت ذهنم رفت، خیلی قشنگ آیه، حالا من خدمت رو بعد براتون یه وقتی میگیرم، یه شب قرآن اینجا باشه که یه وقتی نیاز دارم. عجیبه، تمام فضای اعتقادی ما همین هاست. حالا اون چهار مرحله رو بذارید فردا شب میگم، ده بخشه، تمامش میکنم، سعی میکنم اگه تمام نکردم یه دهه بهتون قول بدم تمامش کنم. این خدمت مراحل رو برم برای شما، تازه دارم کار میکنم تو این مراحل. خدایا همینجا دعا کنم به عزت امیرالمؤمنین و به عزت حسین ابن علی سوگند میدم، خدایا، خدایا ما را در زندگی عزتمندار موفق بدار. آخی امروز دفن شهدای کربلاست، ماجرای دفن ماجرایی است که هر خواننده ای را و هر مستمعی را قلبن مجروح میکند، به طوری که عشق از چشماش میریزه، نمیتونه تحمل کند. چون میدونید که اولا به قول مرحوم عاشق جعفر ششتدی میفرمودن که جنازه ها معمولا میخواد دفن کنید به بشناسی این کیه این کیه، ها باید حتما سر داشته باشن. هیچ کدام سر نداشتن، حتی علی اصغر حسین هم که میدونی سرش بریدن بردن. اما خب بنی اسد میگونه که زنهای ما آمدن گفتن که اگه شما عرضه ندارید ما میریم، جنازه پسر پیغمبر بمونه همینجا رو خاک. و بعد حادثه هایی دیدیم، پرنده ها بالاهاشون رو وحس میکردن، میومدن دور میزدن، سایه میکردن. ما از این پرنده ها کمتریم. تا این نکته ای که میخوام خیلی برا من سوزه دله، گوی یک وقت دیدیم یک نقاب به صورتی آمد، کی هستی تو؟ گوی من علی ابن الحسین هم. گوی مگه علی ابن الحسین اسیر نیست؟ فرمود برای ما اسارت و غیر اسارت ندارد، به ظاهر قل و زنجیر به من بستن. در واقع هر کجای عالم بخوام برم میتونم. این همی هر با امام جواد به عباسلگو، عباسلگو این در بسته بود، از کجا اومدی؟ گم من پسرش جوادم. گم شما که مدینه اید. گم مگر علی ابن الحسین از کوفه یک لحظه نیام و کربلا ها مالا ما مکان فرق نمیکنه، شهر فرق نمیکنه، زمان و امثال اینا برا ما دقیق نیست. دونه دونه رو منی اسد قبرها رو آماده میکردن، میگفت این حبیب ابن مظاهره، این کیه، این کیه، تا یه چه دیگه دیدن ایشون نمیتونه، تحمل نداره، گریه داره. گفت چیه آقا جان، چیه آه چیه؟ همه جنازه رو بلند کردن. گفت برید، برید بوریا بیارید. گفت چرا بوریا بیاریم؟ حسیر بیاریم؟ باید کفن بیاریم؟ فرمود این بدن قطعه قطعه است، هر کجا رو بلند کنی میریزه. گفتن این بدن کیه؟ گفت بدن بابام حسینه. من اینجا میخوام یه دسته نقطه مختلی بگم، خیلی این نقطه مختلی عجیبه ها. رفقا فقط خودتون رو کنترل کنیم. ما دو جا داریم، زهرت العظام. زهرت العظام یعنی استخون پیدا شده. یکی در مختل فاطمه زهرا داریم. ببخشید من اینو اینجوری آمدم، چون ما کارمون اینه که شخصیت علمی باید مختل بخونه، نباید قصه بگه. بگم چی داره اونجا؟ بگه اینقدر قنفذ به دست زهرا زد، این استخونش پیدا شده. این تو اختصاص شیخه، من آدرسش تو هزار روزه دادم. دومین جایی که داره اینه، الله اکبر، انقدر عصب بر بدن عبی عبدالله کشونده، استخونای بدن ظاهر شد. ولذا وقتی بوریا آوردن بدن رو گذاشتن درون بوریا، فرمود دفنش نکنی. گفت چرا؟ گفت بعضی از قطعات رو باید جمع کنم. یه وقت دیدیم یه چیزی رو ای میبوزه به چشم میزاره، گفتی حسین قطبا علی ابن الحسین قرآن رو برده، دیدیم نه، انگشت بریده یه پاوایا. تو برای چی بریده؟ گفت برای خاطر انگشته. انگوشتش رو بریدن، ناله بزنید، ایام ناله، این ایام زینب ناله داره، این ایام بچه ها رو ناله داره. میگم ما گریه میگردیم، میومدن موی سر ما رو میگرفتن، هم میگیده هم نگر میزده. میگم یا نه، تا رفتیم خاک بریزیم برمون خاک نریزیم، دیدیم یه جنازه یه کوچکی رو در دست گره بنی حضرت، این غنداقه یه علیه از گره دوزاری روسیله یه بابای بابا خیلی در مرگ علیه از گره. فرش رسوای دو عالم تو، اگر خود خیر نمیخوندی خطبه های گلو انعکاس قروب عاشورا بود، تو
اگر خود بگیم میخون خانه ها من بدون پرچم تو اگر خود به این میخواندی خانه ها من بدون پرچم تو اگر روز این میخواندی سال ما سال بی محرم از تو داری فصل ماتم را آقای من یک ده گریه محرم را حرف امام سجاد اومد شام شادت جد قربون این آقا برم احترام تو را سلام نبود تو کوچه های شام نبود هیچ جا بدتر از حال شما معذرت میخوام بدتر از مجلس شراب خزه مرا نمیذاری من امامم خراب جام نبود من عوض میخوام دیرم شده اما عزیز دلم دلار و بود کربلا از کجا بگم آخ زیرم صلات و لنگ را بنشست خواندی خدا را از درون سینه خواندی حیات صبوری آفریدی ز قرآن پاره ها گل بوسه چیدی شما همه خبره ای تو پیغام شهیدان را رساندی تو بر مقتل نشستی روزه خواندی تو مرغ وحی و مقتل آشیانه حسین آوا حسین آید ترانه فرهنگ عاشورا یعنی زینب خانوم سلام الله علیه چی میخوایی بگیشی؟ تو در بند اسارت شرز شیری که گفته تو اسیری تو امیری تو شهر شام را تسخیر کردی تو شاه شام را تحقیر کردی بی بی جان زینب سوم آغاز کجای علم دیدی صاحب ازاد از بهشت و کل و زنجیر باید کجای علم دیدی صاحب ازاد کتایی بزنه باریکلا باریکلا قربون اون زلفی برم که رو نیزه داره با چشماش بارو غیر میزنه آج آقا منو ببخش حرف استخوان زدی امام سجاد قربونت برم آقا جان. اومد بالا سر باباش یکی دو بیت و خدا نگهدار همتو صدا زد، اما ببینم ناله دارا کجا. این شبا باید ناله بزنی به خدا زیر خاک میره دیگه نمیتونی بگی باسه. صدا زد بابا بابا استخوان‌های تنت مثل دلت نرم شده، جز من و مادر من سینه زمینی تو را چون خاک شدی. تا رسیدم به تو دیدم بدنی نیست تو را، اما یه بیت دیگه خدا نگهدار. صدا زد بابا بوریا بود بهانه که بدن هم شدم، بوریا بوریا بود بهانه که بدن جب جمد و نجد خاک بیادم کفنی نیست تو را خوبه.
عجیب مصیبت سید الشهدا در زیارت عاشورا داده که عظمت الرضیه مجلت و عظمت المصیبه. خیلی مصیبت سنگینه. امام سجاد فرمود اگه شیعیان ما بدونن چی بر بابام اتفاق افتاد میترسم در عشق به پدرم خودکشی کنم. خیلی سخت. امروز این مقتل در این مقتل میدیدم که چون باید نزدیک باشه صدا نمیاد، باید این رو عوض کنید. این خیلی عجیبه. بندگان خدا در روز بلنگو خیلی زحمت میکشن، اون دو طبیعی بلنگو هم همه. ببینید عجیبه ها، این چه معجزه یه کسی معجزه طبیع عبدالله رو مطرح کرد. اون چه معجزه یه هر وقت بچه ها رو میزدن این سر بریده بالا نیزه چشمش رو باز میکرد. بچه هامو نزدن، بچه هامو نزدن، منطقه از چشم پدرم حیا نمیکردن این نامردا. ولی هر وقت زینب رو میزدن چشم رو میبست.
سالك اللهم ولدك باسمك العظيم الأعظم بعد الحسين له مرتب يا الله.
خدای ما رو به بخش و بیاموز، به عزت سید الشهدا و به عظمت سید الشهدا در نسل ما بی نماز قرار مده، در نسل ما بی حجاب قرار مده. زندگی ما را همیشه به دین و دیانت و محبت اهل بیت مزین فرما. خدایا قصه های دل شیعه رو عذاب برای مخالفین شیعه قرار بده. پروردگارا داعشی های ملعون رو ریشکن گردان. خدایا تو رو قسم میدم به حق امام حسین به حق امام حسین رزمندگان شیعه رو فیروز فرما. خدا یا این آل سعود رو از بین ببر. خیلی نانجیبن اینا. پروردگارا اینا یه دونش رو اصلا نماز هم نمخونن، دروغ میگن. من بهشون اسرائیلی هم. پروردگارا خدایا عزیز ما رهبر ما را محافظت فرما. خدایا فرج مهدی آل محمد رو برسان. پارسال یه نفری همیشه منو میآورد اینجا میبرد، بنده خدا خیلی اخلاص داشت، شب عاشورا تو سوریه شهید شد. سجاده اکبری این پژو بود، خدمت همیشه منو میآورد، گاهی هفته یه منو میآورد جلسه. نه پنج نفر بودن که شهید شدن، نه پنج شدش. ای خدا جواب اینا چی میخوایم بدی؟ خانم ها آیون من که شرمنده اینا چی واقعا لباس دارم عمامه دارم این دلیل نمیشه. یعنی فردا قیامت بالاتر از ماست. واقعا با اخلاص رفت، واقعا کسی نگو بهش برو. من قد تو سفر رفتم بود و سه بار رفت بیچاره که اتفاق مونده را قدم. شب عاشورا هم شهید شد، شب عاشورا. تازه هم اونجا قسمت منطقه حلب را هم گرفتن، پیروز شدن البته، در از پیروزی شهید شد. مین رفته بود. خدای این شهدای گرانقدر ما را که باعث امنیت ما شدن، واقعا امنیت ما اونا هم. اونا اگه دایشی بیان اینجا تهرون روزی 700 شهید میدید، زناتون اسیر میبرن. قانونشون اینه که حد میشیه با شیعه رو نابود کنیم. قانونشون اینه. امروزی مرجع تقلید قانون رو به من نشون داد. قانونشون اینه شیعه رو بگید مواظب باشه. جنگ ایران و عراق یا جنگ ایران و سوریه نیست، جنگ بحث اینه که آدیون من شیعه نابود بشه. ولی اگه تونستید کربلای حسین و عباس کم نیست. بچه ها به خدا، خدایا خانواده های این شهدای ما را صبر عظیم مرحمت بفرمایید. نه هر کدوم شه بچه، دو تا بچه جوونن، بعضیشون بچه دار نیستن. خدا شاهده مرید این بچه ها تو جمع شما هستن الان، تازه از سوریه اومدن رفتن، بعضی الان بعضی نشستن. فداتون بشم به خدا، خیلی دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم، همه جا ازتون دفاع میکنم. اگه من امروز اینجا راحت میتونم حرف بزنم، فداکاری اوناست. جنگو بردن تو هزاران کیلومتر از ایران، تو اگه میتونی روسریت بندازی راه بری، بی انصاف، مال اوناست. امنیت مال شما نیست، مال او آقای. و اگه بیاد این روسری غیر روسری نداره، میزنه. چنانچه سوریه رو باید چی کار کردی؟ مسیحی یا غیر مسیحی نکرد، نزن. پروردگارا به عزت امیر المؤمنین، به عزت حسین، به مظلومیت علی اصغر، به زوزی زود پرچم شیعه رو به جهان اعتزاز در بیا. پرچم اهل بیت و عجل اللهم فی فرج مولانا.